نامه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به سایر پادشاهان کشورها چه زمانی بوده و کی اتفاق افتاده؟ در همین زمینه خواستن که چی بوده و کی بوده و اگه لطف کنید توضیح بفرمایید.
در واقع از دعوت جهانی رسول خدا سوال کرده که دعوت جهانی رسول خدا کی بوده، چه سالی بوده و در چه تاریخ اتفاق افتاده. مقدمتا باید عرض کنم که دین مبین اسلام دین جهانی بوده، از اول دین جهانی بوده. اینجوری نبوده که رسول خدا بعدا که کارش پیش رفت در مدینه به فکر بیفته که مثلا پیامش رو جهانی کنه، سران کشور رو اون روز دنیا رو به اسلام دعوت کنه. دلیلش هم اینه که ما بررسی کردیم در همین کتاب تاریخ اسلام خودمون هم هست، تعداد قابل توجه آیات مکی داریم، آیاتی که در مکه نازل شده، ولی اونجا مأموریت رسول خدا مأموریت جهانیه. آیه به رسول خدا دستور میده که تمام زنده ها را دعوت کن، این هو الا ذکر للعالمین. صحبت جلیلت العرب نیست، صحبت عرب نیست، صحبت عجم نیست، صحبت مکه و مدینه نیست. ذکر للعالمین، رحمتا للعالمین، من کان حیا، همه کسانی که زنده هستند. این را به این جهت عرض میکنم که بعضی از اروپایی ها و اصطلاحا میگن خاورشناسا، عرب ها میگن مستشرقان، اینا معمولا مسیحی هستن، صهیونیست هستن، مخصوصا در زمان ما صهیونیست هاشون خیلی شیطنت میکنن و با شیطنت میگن که بله محمد صلوات الله علیه و آله دینی که آورد اوایل در حد نیازهای روزمره مردم بدوی و ساده اون روز بود، بعدا به این فکر افتاد که دایره قلمرو دینش را گسترش بده، که این دروغ بسیار محضه و بی‌انصافی محضه. این را از این نظر عرض کردم داخل پرانتز که دین مبین اسلام از روز اولش جهانی بوده. فرصت، حالا این سوال خوبیه که ما این را مطرح کنیم، که فرصت طرح جهانی دین مبین اسلام برای رسول الله پیش نیامده بود تا اون که چنین فرصتی بعد از پیمان صلح حدیبیه پیش آمد.
خب ایشون باید جاپاشون رو محکم میکردن.
بله، باید هر برنامه یک وقتی دارد، یک زمینه مناسبی میخواد، یک بستری مناسبی میخواد. رسول خدا صلوات الله علیه و آله خب تا 13 سال که در مکه بودن در فشار قریش بودن، تحت فشار مشرکین بودن. مسلمان ها امنیت جانی نداشتن، مسلمان ها شکنجه میکردن چه برسه به این که حالا رسول خدا سران اون روز دنیا را مثلا به اسلام دعوت کنه. گرچه همون زمان هم خود به خود پیام حضرت منتشر شده بود، مردم دنیا مطلع شده بودن و از طریق مهاجران حبشه پیام دعوت رسول خدا تا حبشه رسیده بود، تا یمن رسیده بود، ولی رسما حضرت نامه بنویسه پادشاهان و زمامداران اون روز دنیا دعوت کنه چنین فرصت پیش نیامده بود. هجرت هم که پیش آمد، تازه جنگ ها پیش آمد، جنگ بدر و احد و عرض کنم که خندق و خیبر و اینا. البته خیبر بعد از صلح حدیبیه اتفاق افتاد. عرض کنم که باز گرفتاری بود، اصلا فرصت نمی دادن که حضرت چشمشو باز کنه، تا اون که صلح حدیبیه پیش آمد، که صلح حدیبیه از حوادث سال ششم هجرته و یکی از مواد پیمان صلح، صلحنامه حدیبیه، یکی از مواد اساسی پیمان صلح حدیبیه این بود که به مدت 10 سال آتش بس برقرار بشه بین مشرکان و مسلمانان.
یعنی 10 سال فرصت ایجاد شد که پیامبر بتونه
نفسی بکشه
یعنی و کارهای زمین مونده
یعنی
رو.
فکرشون آسوده شد از ناحیه تعرض نظامی مشرکان. بله. مشرکانی که به اصطلاح ستاد مرکزیشون مکه بود. این خیلی محترم و البته مواد دیگه هم داشت که محترم بود. این صلح برای بعضی از مسلمانایی که سفیه فکر میکردن افق دور را نمیدیدن خیلی سختشون بود. رسول خدا به زحمت اونا رو قانع کرد، ولی در دراز مدت بسیار مفید بود، برکات زیادی داشت و به این مناسبت بود که آیه اینا فتحنا نازل شد که خداوند متعال این جنگ نبود، صلح بود و اینجا فتح مبین اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، اینا فتحنا لکه فتحن مبین، یا رسول الله ما فتح آشکار نصیب شما کردیم. همه نوشتن این بعد از صلح حدیبیه بود. در هر صورت این پیمان که امضا شد به مدت 10 سال قرار شد جنگ بخوابه و طرفین مترز همدیگه نشوند، از این سال رسول خدا شروع کرد به دعوت جهانی. حالا میرسیم به سوال شنونده عزیز و گرامی. دعوت جهانی رسول خدا که رسما نامه نوشت و فرستاده‌های فرستاد و پیک‌های فرستاد به دربار سران و زمامداران اون روز دنیا و اینا را رسما به اسلام دعوت کرد، آغازش سال 6 هجرت بود و در سال 7 هجرت هم ادامه پیدا کرد. پس نامه های دعوت حضرت برای سران اون روز دنیا در سال 6 و در سال 7 هجرت بوده
در مدینه.
در مدینه
بله.
و رسول خدا نامه به پادشاه روم، نامه به مقوقس پادشاه مصر، نامه به حاکم روم در شام و همجور
ایران خسرو پرویز.
بله خسرو پرویز. و همچنین نامه به نجاشی پادشاه حبشه و سران اون روز دونه، سران اون روز
قدرت‌های مطرح اون روز،
مطرح اون روز و حتی به بعضی از امرای محلی که در حد امپراتور روم یا پادشاه روم نبود ولی به یه منطقه حکومت میکردن، به یه سرزمین حکومت میکردن، حضرت به اینا نامه نوشت. منتها دنباله سؤال اینه که اصل عمل اینا چی شد و چه نتیجه داشت. در یک کلام عرض میکنم که اکشل عمل اینا متفاوت بود، یعنی یکسان نبود اکشل عمل اینا.
بله پاسخشون،
پاسخشون یکسان نبود، اکشل عمل های متفاوت نشون دادن و پاسخ های متفاوت دادن که در جای خودش مطرح شده که حالا من منابعش هم عرض میکنم. پادشاه حبشه نجاشی که قبلن هم مسلمان ها هجرت کرده بودن و روابط دوستانه داشت، او استقبال کرد و مسلمان شد و بلکه قبلا هم مسلمان شده بود. پادشاه مصر مقوقس، اسمش مقوقس بود که مسیحی بود، اون دودوزه بازی کرد، خیلی پیک رسول خدا را تحویل گرفت، فوق‌العاده احترام کرد و با احترام او را پذیرفت و اظهار علاقه کرد، سلام رسان به رسول خدا و هدایایی برای رسول خدا به وسیله پیک حضرت فرستاد، از جمله یک استر فرستاد برای بله. رسول خدا به نام دلدل، دلدل او فرستاد.
از اونجا اومده.
بله او فرستاد استری،
استر معروف پیامبر،
استری فرستاد و دو تا کنیز فرستاد، هدایای فرستاد و مادر ابراهیم پسر رسول خدا همون
یکی از همون کنیز
ها، یکی از اون دوتا کنیز بود که او فرستاده بود و پیک رسول خدا آمد، جریان را برای رسول خدا تعریف کرد. حضرت فرمود این کافر دروغ گفته و قلبن علاقه به اسلام نداره. خسرو پرویز پادشاه وقت ایران وقتی نامه را دادن دست مترجم، مترجم نامه را ترجمه کرد، چون رسول، اینم یه نکته هست، رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه نامه ها که الان متنش در تاریخ ها مضبوطه، نامه ها بسیار ساده بود، کوتاه بود ولی قاطع بود و رسا بود و در این حال محترمانه بود و نامه ها اینجوری معمولا شروع شده بود که من عمی محمد ابن عبدالله رسول الله، این نامه از طرف محمد پسر عبدالله و پیامبر خداست به مثلا پادشاه.
بله.
متناشون یه خورده تفاوت داشت، ولی حضرت ابتدا اسم خودش رو نوشته بودن که این نامه از طرف چنین شخصیه که پیغمبر خداست به فلان پادشاه، به فلان امین. این نامه رو به این شکل مترجم برای وقتی برای خسرو پرویز خون، خسرو پرویز خوشش نیامد، اجازه نداد تا آخر نامه خونده بشه و نامه رو پاره کرد. این کیه که جرأت کرده اسم خودش رو جلوتر از اسم من بنویسه؟ بله، نامه رسول رو پاره کرد و پادشاه شام خوشش آمد، چون اطلاعاتی داشت از طرف کاروانهای بازرگانی که به شام رفت آمد میکردن، اطلاعات داشت. همون زمانم فرستاد کاروان بازرگان قریش در شام بوده، اطلاعاتی از اینا کسب کرد، نشانهای حقانیت را درک کرد، به دست آورد که این همون پیامبر موعوده.
بله.
چون در کتابهای مسیحا و یهودیا به عزت رسول خدا پیشگویی شده بود، تمایل داشت که اسلام بیاره و مردم شام هم اسلام بیاورن، با مردم در میان گذاشت، خیلی عکس عمل تندی نشون دادن، نزدیک بود که اصلا حکومتش از دست بده. و بعد گفت که نه، من میخواستم ببینم شما را امتحان کنم و ببینم شما نظرتون چیه، من اصلا چین عقیده ندارم، سرش ده قضیه رحمه بود. بنابراین عکس عمل زمامداران اون روز دنیا که نامه را دریافت کردن متفاوت بوده،
مثبت و منفی بوده.
بله، مثبت و منفی بوده. و چند تا منبع هست در این مورد، اگر علاقه‌مندان بخوام مطالعه کنن من عرض میکنم. کتاب ارزنده‌ای به نام محمد و زمامداران صلوات الله علیه و آله، تألیف عالم بزرگوار آیت الله صابری همدانی، سالها پیش نوشته، خیلی سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته، کتابی در جای خودش ارزنده است، فارسی هم هست، کتاب نسبتاً جمع و جور و مختصریه. و اما کتاب ارزنده‌تر و کتاب موندگار تألیف مرحوم آیت الله احمدی میانجی به نام مکاتیب و رسول.
بله، خیلی
عزیز. بله، از اسناد کتاب بسیار ارزنده است، موندگار،
چاپ شده اخیراً.
بله، بارها چاپ شده.
نه، اون چاپ جدیدش عرض میکنم.
من چاپ جدیدش، بله، چاپ جدیدش ندیدم. در هر صورت هیچ استاد حوزوی و دانشگاهی، هیچ مؤلف در تاریخ اسلام از این کتاب بی نیاز نیست. مرحوم آیت الله احمدی نه تنها نامه‌های حضرت، کلن اسناد و مکاتبات، پیمانها، سولنامه‌ها، قراردادهای رسول خدا را در این کتاب جمع‌آوری کرده، اثر علمی بسیار ارزنده است. اما یه دانشمند مسلمان غیر ایرانی به نام پروفسور محمد حمیدالله، نمیدونم الان در حال حیاتی یا فوت کرده، ایشون هم کتابی نوشته، به ظاهرم به زبان انگلیسیه ولی به فارسی در ایران ترجمه و چاپ شده، به نام وثائق با سه نقطه.
بله.
وثائق پروفسور محمد حمیدالله مقیم اروپا بوده، دسترسی به کتابخانه های اروپا داشته، خب اونجا اسناد و کتاب‌های بسیار زیاد نگهداری میشه، میزان تتبعش فراتر از مؤلفان ایرانی بوده.
بله.
ولی از نظر موضوع، موضوعش مشترکه، در ایران هم به فارسی به نام وثائق ترجمه و چاپ شده. علاقه‌مندان این مبحث میتونن به این سه تا کتاب یا به یک از اینها مراجعه.
سپاسگزارم. این مکاتب رسول ترجمه شده یا نشده؟
نه، تا اینجا که من اطلاع دارم ترجمه نشده. اصولا من نظر شخصی اینه که این جور کتابا ترجمهش مفید نیست،
خراب میشه،
اینا خراب میشه، اینا چیزای فنیه، چیزای تخصصیه، به نظر شخصی بنده است. به این دلیل در کتابای تاریخ اسلام هم، حالا من اسم نمیبرم، بعضی از کتابای تخصصی که اساتید بزرگ تاریخ اسلام نوشتن، اینا رو گرفتن ترجمه کنن. من عقلی ندارم به ترجمه اینا.
اهل فنش مراجعه کنه.
اهل فنش باید مراجعه کنه.
tebyan.net گنجینه صوتی